ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ارتش عراق بخشی از شاهراه شمالی این کشور را از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفت. جبهه النصره در ازای آزاد کردن صلح‌بانان سازمان ملل متحد خواستار خارج شدن نامش از فهرست سازمان‌های تروریستی است. سودان مرکز فرهنگی ایران در خارتوم را بست و به کارکنان آن 72 ساعت مهلت داد که خاک سودان را ترک کنند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. ارتش عراق اعلام کرد که روز سه‌شنبه امروز بخشی از شاهراه شمالی این کشور را از گروه خلافت اسلامی پس گرفته است. این شاهراه از 3 ماه پیش در کنترل نیروهای این گروه بود. نیروهای عراقی همراه با پیشمرگان کرد و شبه نظامیان شیعه دیروز دوشنبه شهر سلیمان بیگ، یکی از پایگاه‌های مهم گروه خلافت اسلامی را در شمال عراق تصرف کردند. یک فرمانده پیشمرگان کرد از کمک‌های مؤثر ایران در این عملیات سخن گفته است. روز یکشنبه نیز با حمایت هوایی آمریکا محاصره 2 ماهه شهر آمرلی شکسته شد و از دیروز کامیون‌های عراقی حامل مواد غذایی و نیازمندی‌های اولیه وارد این شهر شدند. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده مسئولیت ربودن 45 صلح‌بان سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان را بر عهده گرفت و در ازای آزادی آنان از جمله خواسته است که نامش از فهرست تروریستی سازمان ملل متحد خارج شود و برای کشته شدن 3 تن از نفراتش در درگیری با نیروهای سازمان ملل متحد دیه دریافت کند. جبهه النصره 45 صلح‌بان اهل جزیره فیجی را پنجشنبه گذشته در ناحیه مرزی قنیطره در ارتفاعات جولان بین لبنان و اسرائیل به اسارت خود درآورد. دولت سودان روز سه‌شنبه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارتوم را تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داد ظرف 72 ساعت خاک سودان را ترک کنند. دولت سودان در مورد علت این تصمیم توضیحی نداده است، اما یک مقام سودانی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه گفته است افزایش فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان انگیزه این اقدام بوده است. یک تحلیلگر سودانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی دست به این اقدام زده است. بر اساس این گزارش روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم عربستان سعودی بود، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوائل امسال قطع کرده بود. و تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی آمریکا را 3-2 شکست داد. این مسابقات در لهستان برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازیش بر ایتالیا پیروز شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم ایران در این دور از رقابت‌های والیبال مردان جهان در گروه دی با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو همگروه است. و اما دور جدید مذاکرات گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب همچنان و همانند دوره‌های پیشین بی نتیجه مانده است. درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد و نیروهای دولتی در حال عقب نشینی هستند. کیف میگوید ارتش اوکراین در حقیقت در مقابل ارتش روسیه قرار گرفته است و نه شبه نظامیان. غرب عمدتاً این موضوع را تایید میکند، هرچند که روسیه آن را تکذیب میکند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از پایتخت اوکراین کیف گزارش میدهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین با اشاره به تغییر تاکتیک عملکرد نظامی در شرق این کشور اعلام کرد که نیروهای دولتی ضمن تحکیم مواضع دفاعی و عقب نشینی سازمان یافته به عملیات چریکی روی می‌آورند. وی تأکید کرد برخلاف ماه‌های گذشته که ارتش اوکراین عمدتاً علیه شبه نظامیان می‌جنگید، اکنون با نظامیان روس روبرو شده که تدندان مسلحند. کنستانتین بندریان که تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است حمله گسترده نیروهای شورش برای ممانعت از برگزاری انتخابات پارلمانی در اوکراین آغاز شده.
در حالی که اوکراین در آستانه وضعیت جنگی قرار گرفته، انتخابات باید لغو یا تعلیق شود. همین وضعیت را در بهار گذشته تجربه کردیم، زمانی که کرملین می‌خواست از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کند. بعد از اینکه به رغم این تلاش‌ها رئیس جمهور اوکراین انتخاب شد، پوتین سعی کرد با پاراشنکو به توافق برسد، اما موفق نشد و دوباره شاهد پیشروی شورشیان این بار در آستانه انتخابات پارلمانی هستیم. وضعیت تنها زمانی تغییر می‌یابد که مسکو و کیف به مصالحه برسند.
در حالی که مقام‌های روس همچنان مداخله این کشور در بحران اوکراین را رد می‌کنند، روزنامه‌های غربی به نقل از منابع آگاه نوشتند که ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با خوزه مانوئل باروس، رئیس فعلی کمیسیون اروپا، گفت که چنانچه او می‌خواست می‌توانست طی دو هفته کیف را تصرف کند. سه‌شنبه دستیار رئیس جمهور روسیه گفت که این جمله پوتین از متن جدا شده و معنی متفاوتی داشته. این در حالی است که پوتین در سال 2008 طی جنگ روسیه و گرجستان به نیکولای سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه که میانجیگر اصلی آن بحران بود، تهدید مشابهی درباره تفلیس کرده بود و غرب برای جلوگیری از اشغال گرجستان به جدایی دو جمهوری خودخوانده این کشور چشم بست. اکنون نیز رهبران غربی میگویند مناقشه اوکراین راه حل نظامی ندارد و به درخواست کیف برای ارائه کمک‌های نظامی پاسخ نمی‌دهند. هم روسیه را به تشدید تحریم‌ها تهدید می‌کنند. در واکنش رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که روسیه و غرب به دنبال ضرر زدن به یکدیگر نباشند. او ضمن حمایت آشکار از جدایی طالبان گله‌مند شد که کیف آماده گفتگوی جدی با جنوب و شرق اوکراین نیست. در حالی که شورشیان در دنیتسک و لوگانسک بیشتر همه پرسی برای جدایی از اوکراین را برگزار و خود را جمهوری های خلق اعلام کردند، دوشنبه طی جلسه با گروه تماس در مینسک گفتند که میخواهند در چارچوب اوکراین از موقعیت ویژه برخوردار باشند. الکساندر ماسلوک، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید مداخله روسیه در اوکراین به قدر آشکار است که کسی رهبران جدایی طلب را جدی نمیگیرد.
Власне, їхня суть співзвучна із заявами чільних політиків Росії і спрямовані ці заяви.
اظهارات شورشیان هماهنگ با پیام‌های کرملین است. توافق با موقعیت ویژه که شورشیان خواهان آن شده‌اند و یا ساختار سیاسی خاصی که ولادیمیر پوتین از آن سخن به میان می‌آورد، یعنی موافقت با نابودی اوکراین به عنوان کشوری مستقل. طبعاً ما نباید در طرحی که هدف آن تله گذاشتن بر سر راه همگرایی اوکراین و غرب است مشارکت کنیم.
چوب پیمات اوکراین و نهاچوک.
سه‌شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با استقبال از نتایج مذاکرات مینسک اظهار داشت که در اوکراین حزب صلح در پی حل سیاسی مناقشه این کشور است، اما حزب جنگ این تلاش‌ها را نقشه بر آب می‌کند. او ابتکار دولت کیف برای انصراف از عدم عضویت در پیمان‌های بین‌المللی نظامی که گام نخست به سوی عضویت در ناتو است را خلاف روند مذاکره و بسیار نگران کننده دانست. جمعه گذشته نخست وزیر اوکراین از پارلمان و رئیس جمهور این کشور خواسته بود در اسرع وقت این لایحه را تصویب کنند، اما سه‌شنبه، روزی که پارلمان اوکراین کار خود را سر گرفت، این لایحه حتی به رأی گذاشته نشد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خالی کنه با یه دونه پتو.
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
آیت الله هاشمی شاهرودی، نایب رئیس مجلس خبرگان، روز سه‌شنبه این مجلس را از خطیرترین مسئولیت ها دانست تا به گفته او حاکم و ولی جامعه اسلامی را در چارچوب ضوابطی که خداوند و امامان تعیین کردند به مردم معرفی و بر استمرار حکومت اسلامی نظارت کنند. او که در روز نخست 16 اجلاس مجلس خبرگان سخن می گفت، این مجلس را چشمان بصیر ملت در شناخت رهبری توصیف کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره عملکرد مجلس خبرگان به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
وظیفه اصلی مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی، طبق قانون اساسی، و اینکه آیا او شرایط رهبری رو همچنان داره یا از اول داشته یا تغییر کرده یا نه. که خب در سیر تاریخی مجلس خبرگان به هیچ وجه مجلس خبرگان وارد نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی نشده، حتی کمیته رو هم که به این وظیفه رو در مجلس داره یه نام خیلی مبهمی روش گذاشتن، کمیته سیانت از رهبری، و حداقل در روی صحنه هیچ مسئله‌ای تا حالا مطرح نشده. گهگاه شنیده شده که مثلا سوالاتی رو از بعضی از مسائل از رهبر پرسیدن، ضمن اینکه چند سال پیش آقای مومن هم گفتن که رهبری گفتن که خبرگان در مسائل سیاسی دخالت نکنه و در نهادهای زیر نظر رهبری هم خبرگان ورود نکنه، که این نشون میده خب دیگه اساسا خبرگان منتفی به انتفاع موضوعه. بررسی قطعنامه‌های پایانی اجلاس‌های مختلف مجلس خبرگان هم همینو نشون میده، یعنی تحلیل‌های راجع به کل جهان و منطقه و یعنی از عرش تا فرش بحث میشه بجز اون موردی که باید بحث بشه. و امروز سخنان آقای هاشمی شاهرودی هم نشانه‌ای از همین کجراهی است که مجلس خبرگان داشته. طرف دیگه صحنه جاییست که مجلس خبرگان نقش بسیار اساسی داره، و اون موقعی است که رهبر جمهوری اسلامی بنا به دلیلی که حالا در اولین باری که اتفاق افتاده فوت آقای خمینی میخواد رهبر جدید انتخاب بکنه، اینجا خب مهمترین تصمیم و تاثیرگذارترین تصمیم رو راجع به آینده سیاسی کشور در اتاق ساخت فوقانی قدرت انجام میده.
بیماری آیت الله مهدوی کنی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر بحث مربوط به ریاست مجلس خبرگان یا سمت و سوی اون؟
ریاست مجلس خبرگان هم خوبی مدار حالت نمادین داره تا واقعی، چون این مجلس ادارش اداره ویژه‌ای نیست، سخنرانی های افراد بیشتر سخنرانی های تشریفاتی است. حتی در اون وضعیتی که مجلس خبرگان میخواد رهبر جدید انتخاب بکنه هم رئیس مجلس خبرگان نقش منحصر به فرد و ویژه‌ای نداره، اما یک نمادی و تابلویی است از کشمکش های پشت صحنه سیاسی که معمولا یک سوی اون آقای هاشمی رفسنجانی قرار داره و سوی دیگر اون جریان‌های راست افراطی، حالا یا مرتبط به بیت یا با فاصله با بیت ولی همسو با بیت، که اونها در یکی از اجلاس‌های گذشته آقای مصباح یزدی رو کاندیدا کردن که با اختلاف فاحشی ایشون شکست خورد. از اون به بعد سعی کردن که مسئله رو بیرون از مجلس حل و فصل بکنن و معمولا افرادی رو کاندیدا بکنن که کسوت یا سن بیشتری از آقای هاشمی دارن، و آقای هاشمی در یه وضعیتی که خودش کاندیدا نشه و خودش کنار بکشه از ریاست فاصله بگیره. این جبسازی در چند هفته گذشته علیه آقای هاشمی ادامه داشت، و با توجه به اینکه آقای مهدوی کنی رسما نه در قید حیاتن و نه در واقع فوت کردن، اینها آمدن و به صورت کت خدامنشی سعی کردن که نایب مجلس خبرگان جلسه رو اداره بکنه و موضوع کش بیاد تا فرصت بیشتری برای طراحی های جدید داشته باشن، با توجه به اینکه ما به سمتی میریم که رهبران نسل اول جمهوری اسلامی بسیار پیر شدند و امکان و احتمال اینکه همین مجلس خبرگانی که در دور بعدی تشکیل خواهد شد بخواد وظیفه اساسی تعیین رهبر رو به عهده بگیره بالا هست.
آیت الله دستغیب نشست خبرگان رو تحریم کرده. فکر میکنید این گونه اقدامات تا چه اندازه میتونه مهم باشه و چه معنایی میتونه به همراه داشته باشه؟
آقای دستغیب خب یکی از حامیان جدی جنبش سبز و یکی از روحانیون صریح اللهجه منتقد رفتار حاکمیت به ویژه از جنبش سبز به بعد از انتخابات پرتخلف و تقلب 88 به بعد بوده، و خب در شیراز هم ایشون رو به شدت تحت فشار گذاشتن. ایشون در نامه اخیری هم که نوشته تا به وزیر اطلاعات دولت جدید این گلایه رو مطرح کرده و سوی گفته که خب یعنی من به بالاتر سطوحی بالاتر از مجلس خبرگان هم اعتراضات و شکایت ها رو مطرح کردم رسیدگی نشده، و یعنی در واقع گفته چشم آب نمیخوره که تأثیری داشته باشه حضور من. اما از طرفی هم باید توجه بکنیم که جفسازی علیه روحانیون منتقد بسیار بالاست، و خب روش یه مزار وجیه المله ولی در این حال محافظه کارانه عدم شرکت است. این اعتراض اعتراضی است به رفتاری که حاکمیت با رهبری و هدایت آقای خامنه‌ای در چند سال اخیر داشتن، و آقای دستغیب هم این اعتراضشون رو به این نحو نشون دادن، و به نوعی هم خوب از جارو جنجال های جدیدی که ممکن بود بر اثر شرکتیشون به وجود می اومد فاصله گرفتن و پرهیز کردن.
آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان در روز نخست 16 اجلاس این مجلس گفته است که این مجلس چشمان بصیر ملت در شناخت رهبری است و افزوده که خبرگان نقطه جمع اسلامیت و جمهوریت نظام هستند که مقبولیت اجتماعی فقیه را از سوی خداوند و امامان تدبیر می کنند و از این رو مجلس خبرگان در هندسه نظام نقش محوری دارد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می داد و وعده ما 15 دقیقه دیگر.